احتمالی این زلزله اطلاعی در دست نیست. امیدواریم هموطنان عزیزمون در سلامت کامل به سر ببرن. اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه عنوانش هست آفتاب در حجاب با موضوع سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
آفتاب در حجاب. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم بوی یاس می آید، در دلم التماس می آید. سوره قدر و سوره کوثر، علت تام برای پدر. فاطمه قدر و فاطمه کوثر، فاطمه نور و فاطمه اطهر. وسعت قدر او نداند کس، فاطمه فاطمه است دیگر بس. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. عرض تسلیت داریم این ایام رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همه محبان حضرت صدیقه کبرا و امیدواریم که در سایه اون حضرت و در سایه الگوگیری از سبک زندگی اون حضرت بتونیم هرچه بیشتر تقرب به خداوند پیدا کنیم و در مسیر سعادت گام برداریم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر مرضیه محبی، استاد حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما سرکار خانم محبی و سپاسگزارم از حضورتون. این ایام رو خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان محترم و عزیز برنامه سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها.
سپاسگزارم باز هم از حضورتون در این برنامه. ما در ویژه برنامه آفتاب در حجاب مباحثی از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو تقدیم شنوندگان عزیز می‌کنیم. مباحث مختلفی رو در این برنامه پرداختیم، مباحث تربیتی، تربیت فرزندان، ارتباط با همسر و تعامل با همسر در خانواده، سبک زندگی خانوادگی و اجتماعی اون حضرت و مباحثی از این دست. در برنامه اخیر اشاره شد به بحث الگو بودن حضرت زهرا سلام الله علیها و اینکه ایشون یکی از اسوه های حسنه است که در روایات به اون اشاره شده. خدمتتون هستیم، مقدمه شما رو در این زمینه بشنویم تا در ادامه به مباحث دیگر بپردازیم.
شاید قبل از اینکه وارد بشیم به انتخاب اسوه و اینکه اسوه چه کسی هست، نیاز هست که ببینیم آیا اصلاً ما نیاز داریم به اسوه در زندگیمون؟ آیا ملزم هستیم همه ما یک الگویی داشته باشیم، اسوهی داشته باشیم؟ ممکنه بعضی افراد بگن که ما اصلاً نیازی نداریم به اسوه، اما اینطور نیست. همه ما در زندگی فطرتاً نیاز به اسوه داریم، نیاز به کسی داریم تا از او پیروی کنیم. هیچ یک از افراد جامعه بشری بدون الگو زندگی نمی کنن. حتی کسانی که معتقدن ما الگو نداریم، بی تردید از کسی یا کسانی تأثیر گرفتن. به عنوان مثال پدر و مادر اولین الگوهایی هستند که فرزند از اونها درس میگیره و اونها رو سرمشق زندگی خودش قرار میده. طبیعتاً فرزندی که تازه به دنیا آمده غذا خوردن رو نمیدونه، حرف زدن رو بلد نیست، راه رفتن رو بلد نیست، تمامی اینها رو نگاه میکنه، پدر و مادر رو الگوی خودش قرار میده و بر اساس اونها برنامه ریزی میکنه برای خودش. درجه بعد معلم ها هستند، فرزند که به مدرسه میره تحت تأثیر معلم خودش هست، لیدرها، رهبران جامعه الگوهایی هستند که مورد توجهن، ولذا کسی بدون اسوه و الگو ما نمیبینیم. هر کسی رفتارش الگو گرفته از دیگرانه، چون بله، یک امر فطری است. اما حالا اون چه که مهم هست اینه که از چه کسی باید الگو بگیریم. چه بسا یک الگوی صحیح زندگی انسان رو کاملا تغییر میده و اعتلای فرد رو موجب میشه، و یا اینکه یک الگوی نامناسب زمینه انحطاط و سقوط یک فرد، بلکه بالاتر یک جامعه رو فراهم میاره. لذا در اسلام خیلی تأکید شده که انسان باید از بندگان صالح تأثیر بگیره و بندگان صالح رو الگوی خودش قرار بده.
سرکار خانم محبی، ما علاوه بر این که در روایات به اسوه بودن و اسوه گیری از بزرگان و کسانی که در مسیر خدا هستن اشاره شده، در قرآن هم به این مطلب اشاره شده و قرآن اسوه معرفی میکنه. حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام رو به عنوان اسوه معرفی میکنه. حضرت رسول اکرم رو قرآن به عنوان اسوه معرفی میکنه، صلی الله علیه و سلم. در برنامه قبل هم در پایان برنامه اشاره شد به روایتی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف درباره حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت زهرا اسوه ما هستند. این سوال پیش میاد که چطور قرآن و روایات پیامبر رو، به خصوص قرآن پیامبر رو، به عنوان اسوه معرفی میکنند و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان اسوه معرفی میکنند.
قرآن در دو مورد به اسوه اشاره میکنه، به اضافه میکنه به کلمه حسنه.
بله.
و این نشون میده که ما دو نوع اسوه داریم، اسوه سیئه داریم و اسوه حسنه داریم. در هیچ کجای قرآن ما نمیبینیم تأکید کنه قرآن که شما حتما اسوه ای رو و الگویی رو برای خودتون داشته باشید، به خاطر اینکه عرض کردم فطری هست.
بله.
و همه طبیعتا اسوه ای رو در زندگی خودشون انتخاب میکنن، اما تأکید داره قرآن که چه اسوه ای رو شما انتخاب کنید.
بله.
اسوه حسنه، همطور که فرمودید در دو مورد هم اسوه رو به ما معرفی میفرماید، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. در سوره احزاب آیه 21 پیامبر رو به عنوان الگو معرفی میکنن. در جای دیگه هم در سوره ممتحنه آیه 4 داریم که حضرت ابراهیم علیه السلام رو به عنوان اسوه معرفی میکنن. قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم و الذین معه.
بله.
خب این دو فرد رو خداوند به عنوان اسوه معرفی میکنه، البته با یک تفاوت کوچیکی. میبینیم که جایی که حضرت ابراهیم و همراهان ایشون رو و اصحاب ایشون رو به عنوان اسوه معرفی میکنن، ادامش قیدی داره که برای چه اینها رو به عنوان اسوه و الگو من معرفی کردم. میفرماید زمانی که اونها به قومشون گفتن ما براءت میجوییم از آنچه که شما میپرستید، ادقالو لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، میفرماید که اون جایی که اونها گفتن ما از آنچه که شما میپرستید به کلی بیزاریم و ما مخالف شما هستیم و همیشه بین ما و بین شما کینه و دشمنی خواهد بود، تا وقتی که به خدای یگانه ایمان بیاورید. اما در مورد پیامبر اکرم به طور کلی میفرماید قد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یعنی به طور مطلق پیامبر اکرم اسوه حسنه برای همه هست، منتها سه دسته هستند که خوب میتونن تأثیر بکنن و الگو پذیری داشته باشن از پیامبر: افرادی که ایمان به خدا دارن، یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. کسانی که ایمان به خدا دارند، امیدوار به خدا هستند و ایمان به روز قیامت دارند و ذکر خدا رو هم کثیر و فراوان دارند.
بله.
خب فرمودید که با توجه به این حدیث که امام زمان علیه السلام می‌فرمایند، چگونه است که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به عنوان الگو معرفی کردند،
در حالی که قرآن پیامبر رو به عنوان
عرض کردم قرآن دو تا پیامبر رو به عنوان الگو معرفی میکنه، اما امام زمان که خودشون اسوه جهان هستی هستن، قطب عالم هستی هستن، تمام نگاه ها به سوی ایشونه و تمام امیدها برمیگرده به ظهور ایشون، میفرمایند ان لی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه. بله. حضرت فاطمه زهرا دختر رسول الله برای من اسوه حسن است.
بله.
اولا که خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله که در قرآن به عنوان اسوه معرفی شدن، میبینیم بارها و مکرر ایشون که به اذعان شیعه و سنی برترین انسانها هست، خودشون حضرت زهرا رو پاره تن خودشون معرفی کردن، فرمودن فاطمه تو بضعت منی. این روایت به صورت متواتر در جوامع روای شیعه و سنی و با عبارتهای مختلف نقل شده.
بله.
ولذا می فرمایند حضرت که فاطمه پاره وجود من هست. در ادامه می فرمایند فمن اغلبها فقد اغلبنی، هر کس من رو غضبناک بکنه فاطمه رو غضبناک کرده.
بله.
یا در جای دیگه می فرمایند فاطمه تو بضعتون منی و هی روحی التی بین جنبی، و یا جای دیگه که می فرمایند التی قلبی، یعنی روح منه فاطمه زهرا، قلب من هست و انا سلم لمن سالمک و حرب لمن حاربک، هر کس با او در صلح باشه با من در صلح، هر کس با او در جنگ باشه با من در جنگ. این همه تأکید پیامبر به همین جهته.
بله.
که میخوان به جهانیان بفهمونن که همونطور که من الگویی برای همه هستم، فاطمه هم الگویی برای همه هست،
مثل در واقع یک روح که در دو بدن در
احسنت.
واقع هستند، روحی و قلبی، این معنا رو میرسون.
احسنت. بله، جدایی بین پیامبر و فاطمه زهرا نیست، فاطمه زهرا تداوم همون رسالت پیامبر هست. ولذا حضرت امام زمان چیزی جز همون آیه قرآن نفرمودندشونم. ولذا میبینیم که در روایت هم میفرماید فی ابنت رسول الله، نمیفرمایند ولی امی فاطمه اسوه حسنه، نمیفرماید مادرم برای من اسوه هستن.
بله.
میفرمایند دختر رسول خدا، یعنی چون دختر رسول خداست، چون تداوم همان رسول خدا هست، چون پاره تن رسول خدا هست، اسوه برای من هست.
بله.
ولذا این روایت دقیقا همون آیه قرآن هست، اگر پیامبر اکرم اسوه هستند، فاطمه زهرا هم اسوه هستند، نه فقط برای زنان بلکه برای زنان و مردان تا ابد
در همه زمانها.
اصلا چون در آیه قرآن به طور مطلق می‌فرماید و فعل کانه‌ای که میارن دلالت بر استمرار داره برای حضرت رسول.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر محبی. عزیزان شنونده، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید، بخشی رو در این زمینه به اتفاق میشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما خواهیم بود. کتاب صدیقه شهیده نوشته سید عبدالرزاق موسوی مقرم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین. پژوهشگر و نویسنده توانا موسوی مقرم را با مقتل‌هایی می‌شناسند که تألیف کرده است. این مقتل‌ها در عین اختصار پرمغز و مستند است. مؤلف در این کتاب می‌گوید صدیقه به معنی کسی است که به جز راستی چیزی از او صادر نمی‌شود، و طاهره به معنای پاک و پاکیزه و مبارکه به معنای با خیر و برکت است. راضیه به معنای راضی به قضا و قدر الهی و مرضیه یعنی مورد رضایت الهی، و اینها همگی صفات فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در ادامه ایشان تأکید می کند فاطمه سلام الله علیها در نزد مسلمانان برترین و والا مقام ترین بانوی جهان در تمام قرون و اعصار می باشد. لازم به ذکر است این عقیده برگرفته از مضامین احادیث نبوی است. این کتاب جزء معدود کتاب های فارسی است که اهل تاریخ و اسلام شناسان آن را به زبان عربی و سایر زبان ها برگرداندند. این کتاب را می توانید از انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین تهیه نمایید. اما همراهان گرامی، بخش معرفی کتاب رو از ویژه برنامه آفتاب در حجاب در رادیو گفتگو شنیدید. همچنان در خدمت سرکار خانم دکتر مرضیه محبی، استاد حوزه دانشگاه هستیم در استودیو رادیو گفتگو و ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر، یک نکته‌ای که به ذهن میرسه در اینجا در زمینه اسوه بودن حضرت زهرا سلام الله علیها این هست که خب از روایت اشاره فرمودید که پیامبر فرمودن فاطمه پاره تن من هست، روح من هست، قلب من هست. آیا این جایگاه اسوه بودن رو خداوند هم در قرآن بهش اشاره ای کرده و جایگاهی برای اسوه بودن حضرت زهرا سلام الله علیها قائل شده یا خیر؟
در قرآن که آیات فراوانی ما داریم در خصوص حضرت زهرا نازل شدند و حتی سوره کامل که همه فکر میکنم این رو دیگه میدونن، شنونده های عزیز، سوره کوثر که در فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها هست.
بله.
آیه مباهله ای که خود شما اشاره فرمودید در خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست و آیات فراوان آیه تطهیر هست. آیات فراوان در قرآن داریم، اما در روایات هم وقتی که ملاحظه میکنیم جایگاه حضرت زهرا بسیار والاست.
بله.
خب ما اگر بخوایم حضرت زهرا سلام الله علیها رو بشناسیم و الگو بگیریم ازشون، بهتره که از کسانی بریم سراغ ایشون رو بگیریم که در یک درجه بالاتر از ایشون قرار دارن. مثلا از زبان خدا معرفی کنیم حضرت فاطمه رو، از بیان پیامبر معرفی کنیم، از گفتار اهل بیت ما معرفیشون کنیم. ما چی میتونیم در مورد حضرت زهرا بگیم در حالی که خداوند چنین میفرماید؟ رسول الله فرمودند که ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک، یعنی خدا از خشم فاطمه به خشم میاد و راضی میشه با رضای فاطمه. شاید همین در شناخت فاطمه کافی باشه.
بله.
که گویا فاطمه آینه خداست. اگر فاطمه خشمگین بشه خداوند خشمگین میشه و اگر فاطمه راضی بشه خداوند راضی میشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما خانم دکتر محبی. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. ما در ویژه برنامه آفتاب در حجاب به عنوان حسن ختام همیشه به روایتی از اهل بیت معصومین علیهم السلام تمسک میکنیم درباره حضرت زهرا سلام الله علیها، یا روایتی از خود حضرت زهرا سلام الله علیها رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. پایان بخش برنامه امروز روایتی باشد از زبان خود حضرت عالی که هدیه کنیم به شنوندگان عزیز.
اجازه بدید من یک روایت بسیار زیبایی از زبان ائمه در خصوص حضرت زهرا خدمتون بگم. هم امام رضا علیه السلام این روایت رو فرمودند، هم امام عسکری علیه السلام میفرمایند نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. ما حجت های خدا هستیم بر مردم و جده ما حضرت زهرا حجت خدا بر ما هستند. و سلام علیکم و رحمت الله.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما خانم دکتر محبی از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید و با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه آفتاب در حجاب با ما همراه بودین سپاسگزاریم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. دست هامون رو به بارگاه مقدس باری تعالی بالا میبریم و عرضی میداریم که اللهم اینی اسألک به حق فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بنا ما انت اهله و لا تفعل بنا ما نحن اهله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آفتاب در حجاب رو شنیدید با موضوع سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. هموطنان گرامی، ویژه مراسم گرامی داشته ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن ماه در آغازین روز از آیین‌های بزرگداشت 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حرم مطهر و منور امام راحل عظیم‌الشأن با حضور و سخنرانی آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و حضور پرشور فجرآفرینان و مردم شهید پرور و فهیم رأس ساعت 9 صبح جمعه برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شکرانه سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامی ایران در مراسم بزرگ داشتی 40مین سالگرد لحظه ورود تاریخی آفتاب انقلاب را به ایران اسلامی گرامی داشته و از همه دوستداران، عاشقان و رهروان آن امام همام دعوت می کند تا با حضور حماسی و گسترده خود از ساعت 9 صبح جمعه 12 بهمن ماه در حرم مطهر و منور آن امام راحل عظیم الشان گرد هم آمده و با آرمانهای امام و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند. سپس در ادامه برنامه یوم الله 12 بهمن مردم مؤمن و انقلابی حاضر در مراسم در محل جلوس حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بهشت زهرا کنار قطعه شهدای 17 شهریور و مزار مرحوم آیت الله طالقانی از ساعت 11 صبح و گلباران آن مکان یاد آن ایام را گرامی می‌دارند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یادآور می‌شود این مراسم همزمان با حرم مطهر امام راحل در بیش از 900 شهر کشور برگزار خواهد شد.
امروز باید از خورشید انقلاب که در آسمان جهان نورافشانی می کند صحبت کرد و همگان را متوجه نور و گرمای حیات بخش آن نمود. مقام معظم رهبری مدظله العالی. 12 بهمن 57 ورود تاریخی امام خمینی به میان مردم ایران. سرنگونی رژیم سلطنتی دست نشانده آمریکا و پیروزی انقلاب اسلامی و اینک آرزوی برباد رفته مستکبران جهانی آغاز جشنهای 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جمعه 12 بهمن ساعت 9 صبح همزمان در سراسر کشور و مراسم ویژه در تهران حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شادی نغمه در باغ سر کن، چو دیوار قفس را در شکستی، ز آزادی جهان را با خبر کن. شب مهنت گذشت و روز آمد، به پایان آن غم جا از فصل خزان و برگریزان بهاری خرم و پیروز آمد. پس از فصل خزان
همراهان گرامی دعوت میکنم سمت اندیشه رو بشنوید که به فرازهایی از سخنرانی مقام معظمه رهبری میپردازد.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید.
نوری به سمت بینه، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
من یه بحث معرفتی میخوام بکنم که تأکید بر اون مطلبی است که همواره بنده تکرار کردم و گفتم و اون عبارت است از انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. مجموعه انقلاب از اول انقلاب یک تفکر غلطی وجود داشت و اون این بود که انقلاب تا وقت تشکیل نظامه. وقتی که نظام تشکیل شد، نهادها و مقررات و دیوان سالاری و اینها مستقر شد، دیگه انقلاب بره دنبال کارش، کاری با انقلاب دیگه نداریم. انقلاب را هم معنا میکنن به تنش و دعوا و سرصدا و کارهای غیرقانونی و از این حرف. یه چنین تفکری مال امروز نیست، از روز اول پیروزی انقلاب یه چنین تفکری وجود داشت. این تفکر غلط. انقلاب مراحلی داره. اونچه که در اول انقلاب در سال 57 اتفاق افتاد مرحله اول انقلاب بود، یعنی انفجار در مقابل نظام غلط باطل طاغوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای آرمان‌ها و ارزش‌های نو و با لغت نو، با تعابیر نو، با مفاهیم نو. این مرحله اول انقلاب. بعد مرحله دوم، این نظام بایستی ارزش‌ها رو محقق کنه. این ارزش‌ها اگر بخواد تحقق ببخشه یک دستگاه مدیریتی لازم داره، اون میشه دولت انقلابی. بنابراین مرحله بعد از نظام انقلابی ایجاد دولت انقلابی است، دولتی که ارکان اون انقلاب رو باور کرده باشن، از بن دندان و دنبال انقلاب باشه. بعد که این دولت انقلابی تشکیل شد، اون وقت بایستی به وسیله اجراییات درست، قانون درست، اجرای درست، این آرمان‌ها و ارزش‌هایی که مطرح شده، این آرزوهای بزرگ انقلابی، اینا یکی یکی در جامعه تحقق پیدا کنن. اون وقت نتیجه می‌شود جامعه انقلابی. بعد که جامعه انقلابی درست شد، وقت زمینه برای ایجاد تمدن انقلابی و اسلامی به وجود میاد. انقلاب تمام نمیشه، انقلاب استمرار داره، انقلاب ادامه داره، متوقف نمیشه انقلاب.